شنونده های گرامی، سلام. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. حکومت افغانستان اعضای بورد مشورتی صلح را که در تهیه آجندای مذاکرات با گروه طالبان نقش عمده خواهند داشت معرفی نمود و رئیس جمهور فرانسه به افزایش حداقل مزد و تسریع کاهش مالیات تعهد کرد. این مطالب را از همین برنامه میشنوید، اما نخواست قدیر مشرف با مشروع خبرها.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. اردوی ایالات متحده کشته شدن 5 نظامی آمریکایی را تایید کرد که چند پیش به دنبال تصادم 2 طیاره جنگی آمریکایی در فضای ژاپن مفقود اعلام شده بودند. این سانحه نزدیک به یک هفته پیش زمان رخ داد که یک طیاره F-18 آمریکایی در جریان تمرین در هوا در حال سوختگیری از یک طیاره هرکولیس KC-130 بود. پس از این حادثه مقامات آمریکایی کشته شدن یک سرباز را تایید کرده بودند. با تایید مرگ 5 نظامی دیگر، مجموع تلفات آن سانحه به 6 نفر رسیده است. علت اصلی این حادثه هنوز روشن نیست. تریسا می صدر اعظم بریتانیا در خصوص خروج کشورش از اتحادیه اروپا امروز در برلین با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان ملاقات کرد. خانم می قبل از دیدار با صدر اعظم آلمان به هالند سفر کرده بود و با صدر اعظم آن کشور نیز دیدار داشت. قرار است تریسا می ناوقت امروز سه‌شنبه به بروکسل نیز برود. صدر اعظم بریتانیا تلاش دارد رهبران کشورهای اروپایی در مورد برخی از شرایط خروج آن کشور از آن اتحادیه تجدید نظر کنند. تریسا می به روز دوشنبه روند رای دهی پارلمان بریتانیا به برگزیت یا توافقنامه خروج آن کشور را از اتحادیه اروپا به تأخیر انداخت و گفت که دوباره به بروکسل می رود تا اطمینان مزید اروپایی ها را در مورد موافقت تجارتی آینده به دست بیاورد. اما اتحادیه اروپایی گفته است که روی موارد توافق شده دوباره مذاکره نمی کند. محکمه در ایران 2 وکیل مدافع حقوق بشری را به 6 سال زندان محکوم کرده است. روزنامه آرمان ایران گزارش داده که قاسم صالح سعیدی و آرش کیخسروی هر یک به خاطر سهمگیری در یک گردهمایی که محکمه ایران آن را غیرقانونی خوانده است به 5 سال زندان محکوم شدند. این دو فعال یک سال دیگر را نیز به خاطر تبلیغات علیه سیستم حکومت ایران در زندان سپری خواهند کرد. سعیدی و کیخسروی در ماه اگست زمان بازداشت شدند که یک گردهمایی در بیرون ساختمان پارلمان ایران به خاطر برگزاری انتخابات آزاد و شفاف راه اندازی شده بود. نهاد مبارزه با فساد اداری پاکستان یک تن از سیاسیون ارشد حزب مسلم لیگ نواز را به خاطر ارتباط با افتضاح چندین میلیون دلاری در بخش مسکن بازداشت کرده است. آن اداره می گوید خواجه رفیق و برادرش که در این قضیه متهمند پس از آن در شهر لاهور بازداشت شدند که یک محکمه درخواست تمدید ضمانت خط آنان را رد کرد. آقای رفیق در زمان صدارت نواز شریف وزیر خط آهن پاکستان بود که سال گذشته به خاطر اتهامات فساد اداری از وظیفه برکنار گردید. ادامه مشروع خبرهای منطقه، جهان و افغانستان را از رادیو آشنا می‌شنوید. وزیر خارجه پاکستان گفته است که کشورش به زمینه سازی برای مذاکرات صلح در افغانستان متحد است، ولی برای آن به همکاری کشورهای منطقه به ویژه هند نیاز دارد. شاه محمود قریشی گفته است که آوردن صلح در افغانستان مسئولیت مشترک کشورهای منطقه چون هند، ایران، تاجیکستان و چین است. آقای قریشی به گونه ویژه نقش هند را در روند صلح افغانستان امر ضروری پنداشته است. روزنامه پاکستانی دان گزارش داده است که آقای قریشی به قانونگذاران کشورش گفته است که اکنون تمام جناح‌های درگیر جنگ در افغانستان به شمول ایالات متحده آمریکا، دولت افغانستان و گروه طالبان به این نتیجه رسیدند که برای پایان دادن به جنگ افغانستان رسیدن به یک راه حل سیاسی نیاز می‌باشد. محکمه عالی افغانستان اعلام کرد که در 4 سال گذشته در برابر فساد اداری مبارزه گسترده و جدی کرده است. امان الله ایمان سخنگوی محکمه عالی افغانستان روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که برای جلوگیری از رشوه‌ستانی و فساد اداری سیستم مدیریت قضایا را ایجاد کردند که بیش از 400 هزار دوسیه در آن ثبت شده است. آقای ایمان گفته است که سر محکمه در 4 سال اخیر به 280 هزار دوسیه رسیدگی کرده است. با گفته وی در این 4 سال 314 تن از قاضیان، سارنوالان و وکلای مدافع به دلیل فساد اداری بازداشت و با آنان برخورد قانونی صورت گرفته است. اظهارات مقامات قضایی افغانستان در حال بیان شده که درست قبل نهاد شفافیت افغانستان با نشر گزارش قضا، سارنوالی و معارف افغانستان را فاسدترین نهادهای دولتی آن کشور عنوان کرد. وزارت زراعت افغانستان از افزایش 22% تولید زعفران در آن کشور خبر داده است. مقامات آن وزارت گفتند که بیش از 31,000 جریب زمین امسال در افغانستان زیر کشت زعفران رفته و حدود 13 تن زعفران تولید شده است. یافته‌های وزارت زراعت افغانستان نشان می‌دهد که بیشترین زعفران امسال از ولایات هرات، فاریاب، کندهار، بلخ، سرپل و فرح به دست آمده است. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت افغانستان گفته است که یکی از دلایل افزایش تولید زعفران استفاده از روش‌های جدید است. وزارت زراعت به منظور افزایش تولید زعفران 100 دستگاه خشک‌کن زعفران را در 33 ولایت نصب کرده و 6 مرکز پروسس زعفران را نیز اعمار کرده است. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. مقامات آلمانی یک زن را به اتهام حمایت از دو عضو گروه دولت اسلامی یا داعش که می‌خواستند در آلمان حملات دهشت افغانی را سازماندهی کنند، روز سه‌شنبه در شهر هامبورگ دستگیر کردند. سارنوال فدرال آلمان گفت که زن 40 ساله که سنگول شناسایی شده با یک عضو گروه داعش در سوریه ارتباط داشته است. هدف از همکاری این زن قاچاق حمله کنندگان به داخل آلمان بوده، جایی که قرار بود یک تن از آنان با یک زنی که از توطئه آگاهی داشته ازدواج کند. آن افراد نتوانسته بودند به آلمان بروند. رئیس اداره اقلیم ملل متحد روز سه‌شنبه در نشست تغییر اقلیم در پولند از شرکت کنندگان آن نشست خواست تا پایان هفته از خود یک روحیه وحدت و اتحاد را نشان دهند. جزئیات بیشتر از لیلا حبیب عظیمی.
حدود 200 نماینده از کشورهای جهان در نشست تغییر اقلیم شرکت کردند که از 2 تا 14 دسامبر در شهر کاتوویسه پولند برگزار شد. هدف آن نهایی ساختن پیمان 2015 تغییر اقلیم برای جلوگیری از گرمایش زمین است. هیئت مشترک از چندین کشور روی تغییر اقلیم میگویند که حکومت ها نیاز دارند برای کنترل افزایش درجه حرارت زمین به 1.5 درجه سانتیگراد با سرعت دست به کار شوند. هدف این نشست همچنان اعمال فشار بر حکومت ها برای تعهد به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای یا گازهای مضر عنوان شده است. در این حال، کشورهای فقیر خواهان حمایت مالی برای مقابله با تغییرات اقلیمی می باشند. پیمان تغییر اقلیم که به پیمان پاریس نیز معروف است، در سال 2015 میلادی به امضا رسید که در آن ایالات متحده نیز حضور داشت، اما حکومت به رهبری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سال گذشته از آن پیمان خارج شد.
حکومت فرانسه میگوید که برنامه کاهش مالیات و اقدامات مالی که ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور آن کشور اعلام کرد، حدود 9 تا 11 میلیارد دلار هزینه برمی‌دارد. شرح بیشتر از خالد مفتون.
این اقدام ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه به هدف آرامش مظاهره کنندگان فرانسوی در سراسر آن کشور روی دست گرفته شده است. در 4 هفته گذشته اعتراض کنندگان موسوم به واسکت زرد در سراسر فرانسه دست به اعتراضهای گسترده زدند و برخی از این مظاهرات با خشونت همراه بود که در نتیجه آن حداقل 4 نفر کشته شد و بیش از 130 نفر دیگر زخمی شد. دلیل عمده این اعتراضات افزایش قیمت تیل و افزایش مالیات عنوان شده است. پس از اعتراضات توأم با خشونت، رئیس جمهور فرانسه روز دوشنبه اقداماتی را اعلام کرد که در آن افزایش معاشات بازنشستگان، کارگران و ازدیاد 100 یورو در حداقل دستمزد ماهانه شامل می باشد. این مظاهرات موجب خسارات انگفت مالی نیست شد، به خصوص در پاریس پایتخت فرانسه کاروبار فروشگاه ها مسدود شد، شماره از مراکز خریداری چور و چپال شد و مناطق سیاحتی نیز مسدود شد.
و خبر آخر این که شرکت کنندگان نشست ملل متحد برای مهاجرت تعهد کردند که علیه قاچاق انسان مبارزه کنند و فرصت های اقتصادی را به منظور همکاری برای مهاجرت امن، منظم و انسانی بهبود بخشند. پیمان جهانی مهاجرت را روز دوشنبه در مراکش کشورهای شرکت کننده تصویب کردند، اما در آن نشست برخی کشورها به شمول ایالات متحده حضور نداشت. طرفداران این پیمان میگویند که هدف تمام کشورها نظارت از سرازیر شدن مهاجرین به کشورهای میزبان، تنظیم همکاری میان کشورها روی مدیریت تحرکات انسانی و جلوگیری از مهاجرت‌های غیر منظم میباشد که زندگی بسیاری انسانها را با خطر مواجه ساخته است. و در اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را شنیدین. آل هم توجه شما را به گزارش هایی که برایتان ترتیب و تنظیم نموده ایم جلب می دارم. حکومت افغانستان اعضای بورد مشورتی اصال را که در تهیه آجنده مذاکرات با گروه طالبان نقش اساسی خواهند داشت اعلام کرد. رئیس جمهور و رئیس اجرایه با معاونینشان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و تعداد از رهبران پیشین جهادی شامل اعضای این بورد هستند. شورای اصال از ایجاد این بورد استقبال می کند، اما تحلیلگران و احزاب سیاسی آن را نمایشی می دانند. خبرنگار ما سمسام سیرت چنین گزارش می دهد.
شورای امنیت ملی افغانستان اعضای بورد مشورتی صلح را روز سه‌شنبه اعلام کرد. رئیس جمهور و رئیس اجرایی با معاونینشان، رؤسای ولسی جرگه و مشران جرگه، قاضی القضات، مشاور امنیت ملی، رئیس دفتر ریاست جمهوری، لوی سارنوال، وزیر دولت در امور پارلمانی، رئیس عمومی امنیت ملی، رئیس دارالانشای شورای عالی صلح و رئیس شورای علمای افغانستان از مقام‌های دولتی اند که شامل این بردند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح، صبغت الله مجددی، عبدالرب رسول سیاف، گلبدین حکمتیار، یونس قانونی، سید حامد گیلانی، صلاح الدین ربانی، سید منصور نادری، شیخ آصف محسنی، عبدالهادی ارغندیوال، عزیز الله دین محمد، عطا محمد نور، محمد اسماعیل خان و امرالله صالح نیز شامل اعضای این بردند. همچنان آمنه افضلی و صدیقه بلخی نیز به نمایندگی از زنان شامل رهبری این بردند. دادن مشوره های سازنده در زمینه صلح به رهبری دولت، بررسی پیشنهادات کمیته های کاری پروسه صلح، ارائه آجندا و چارچوب مذاکرات صلح به تیم مذاکره کننده از وظایف این بورد عنوان شده است. مسئولیت برگزاری نشست های این بورد به دوش شورای امنیت ملی است. طارق قاریان سخنگوی این شورا گفت:
کمیته های کاری این بورد شامل کمیته احزاب سیاسی، کمیته علما و روحانیون، زنان نخبه، سران و نمایندگان اقوام، فعالین مدنی و فرهنگی، سکتور خصوصی، مهاجرین و افغانهای بیرون از کشور، نمایندگان جوانان و نمایندگان خانواده های قربانیان جنگ می باشند.
کمیته های این بورد مسئول جمع‌آوری و تحلیل نظریات مردم در مورد روند صلح و آگاهی دهی در مورد پیشرفت ها در این زمینه به مردم است. در همین حال شورای عالی صلح افغانستان از ایجاد این بورد استقبال می کند. اسدالله بارکزی معاون سخنگوی این شورا به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که پروسه صلح به مراحل نهایی خیش نزدیک شده است و به نشست های مشورتی نیاز است.
پروسه صلح در حال حاضر به مراحل نهایی و اساسی خیش رسیده است. ما در این مراحل نیاز می‌بینیم که نشست‌ها و تشکیلات مشورتی داشته باشیم. ما در این پروسه به سوی همسادایی برویم و تمام افغانان شامل سیاسیون، فعالان مدنی و مردم باید در این پروسه خود را ببینند. خوشبختانه حکومت در حد مشوره بورد مشورتی را ایجاد کرده است که در حد مشوره است و ما هم نیاز به مشوره داریم.
با وجود خوشبینی های نسبی به نزدیک شدن مذاکرات صلح با گروه طالبان، شمار از کارشناسان سیاسی نسبت به ایجاد این بورد و اعضای آن شک و تردید دارند. فضل رحمان اوریا سخنگوی ائتلاف بزرگ ملی افغانستان به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که در این بورد تمام اقشار جامعه شامل نیست و با توجه به ضعف های حکومت این کشور، طالبان حاضر به گفتگو با حکومت و بورد مشورتی نخواهند شد.
تا به اکنون طالبا حاضر نشده که با حکومت مذاکرات داشته باشه و تا به اکنون پروسه صلح را که امریکا مدیریت میکنه، این حکومت در او پروسه صلح وجود نداره و این احتمالات ضعیف است که طالبا بیای با این حکومت مذاکره بکنه.
علی امیری استاد علوم سیاسی بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که حکومت مدیریت پروسه صلح را از دست داده و با ناچاری با تشکیل این بورد می‌خواهد نشان دهد که در این زمینه ابتکاری را در دست دارد. آقای امیری افزود که در تشکیل این بورد توازن جنسیتی مراعات نشده، پالیسی آن واضح نیست و در مورد این مسئله که چه کاری را شورای عالی صلح انجام نداده و قرار است این بورد انجام دهد، تفکیک صورت نگرفته است.
در واقع یک نوع عقد سیاسی هست، یک نوع منور است که دولت از خود نشان می دهد که گویا ما می توانیم در زمینه صلح ابتکار بکنیم، ولی ابتکار صلح طرح پالیسی برای مصالحه در دولت نیست و از جای دیگه آب میخورد. دولت افغانستان فقط میخواد یک نمایش از خود نشان بده که بله ما هم هستیم.
هفته گذشته ریاست جمهوری افغانستان هیئت 12 نفری را با ریاست عبدالسلام رحیمی رئیس دفتر ریاست جمهوری برای مذاکره صلح با طالبان معرفی کرد و عمر داودزی را به عنوان رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان تعیین نمود.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و در ارتباط به افغانستان، ریاست اقتصاد کنر از تطبیق و جریان کار بیش از 120 پروژه بازسازی در آن ولایت خبر داده است. هزینه مجموعی این پروژه ها به بیش از 800 میلیون افغانی می رسد. خبرنگار ما زیار رحمان حسرت گزارش می دهد.
ریاست اقتصاد کنر از تطبیق و جریان کار ده ها پروژه انکشافی در جریان سال 1397 مالی در شهر و واحدهای اداری این ولایت خبر داد. عبدالرشید ساپای رئیس اقتصاد کنر برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که سرک، پلچک، تعمیر مکاتب و مراکز صحی، دیوارهای استنادی، چاهای آب و سربنها شامل این پروژه ها هستند. به گفته آقای ساپای از هر یک این پروژه ها 20% استانشینان مستفید خواهند شد.
کنر که پتر لسوانه ویکال که
در کنر در 1397 جمعاً 42 پروژه تکمیل شده و 80 پروژه دیگر تحت کار است. بودجه پروژه های تحت کار و تکمیل شده در مجموع بیش از 872 میلیون افغانی است که از بودجه انکشافی دولت پرداخته می شود. در تمام واحدهای اداری ولایت کنر ما امسال پروژه های عامل منفی داشتیم و تمام پروژه ها دولتی بودند. آقای ساپای گفت که با آغاز کار این پروژه ها برای حداقل 2000 فرد بیکار زمینه کار فراهم شده است. آقای ساپای گفت که با آغاز کار این پروژه ها برای حداقل 2000 فرد بیکار زمینه کار فراهم شده است. همچنان ریاست اقتصاد ولایت کنر برای بررسی کیفیت و مراقبت درست این پروژه ها تیم های نظارتی را گماشته است. ولی شورای ولایتی کنر انتقاد دارد که روند تطبیق این پروژه ها از آغاز تا انجام خودسرانه و بدون حضور اعضای این شورا صورت گرفته است. محمد ساپای وکیل شورای ولایتی کنر در مورد برادی واشنای صدای امریکا چنین گفت. بدبختانه که این مسائل با ما شریک نشده. خودسرانه ریاست ها پروژه ها را راندازی کرده. قرارداد و داوطلبی یان را بدون آگاهی شورای ولایتی انجام دادند. من کیفیت این پروژه ها را خراب می دانم. زیرا که از چگونگی دیزن و راندازی یان به ما معلومات داده نشده است. در همین حال باشندگان کنر از این که برای ساکنان مناطق دوردست زمینه خوب کاری از طریق این پروژه ها فراهم شده رضایت دارند. روی معلومات ریاست اقتصاد کنر جز از نهادهای دولتی موسسات غیر دولتی در این ولایت پروژه ندارند و به علت عدم فعالیت موسسات خارجی میزان پروژه ها نیز در کنر کم تر است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه سکوت خود را در مورد اعتراضات خشونت‌آمیز و سرتاسری که فرانسه را تکان داده است سرانجام شکست و با ظاهر شدن در تلویزیون ملی فرانسه بر اتخاذ اقدامات عاجل و دراز مدت به شمول افزایش حداقل مزد و تسریع کاهش مالیات تعهد کرد. لیسا براین خبرنگار صدای آمریکا در پاریس گزارش می‌دهد که تاکنون روشن نیست که آیا این وعده رئیس جمهور فرانسه منجر به ختم بحران یک ماه در آن کشور خواهد شد و یا نه. بحرانی که میلیاردها دلار به اقتصاد فرانسه صدمه زد و حکومت 18 ماهه امانوئل مکرون را تکان داد. برگردان این گزارش را از میرویس رحمانی می‌شنوید.
Françaises, Français. Nous voilà ensemble رئیس جمهور مکرون دیشب هنگام سخنرانی در تلویزیون ملی فرانسه رنگ پریده و تسلیم شده به نظر می رسید. او بر بازگرداندن آرامش در خیابانهای فرانسه وعده سپرد و گفت که پس از این شورش‌هایی را که در پاریس و سایر نقاط فرانسه آغاز شده تحمل نخواهد کرد. او همچنین گفت که خشم چندین ساله مردم را که سرانجام در مظاهره های اخیر واسکت زردها نمایان شد درک می کند. مکرون دیشب وضعیت اضطراری اقتصادی و اجتماعی را اعلام کرد. او وعده سپرد که اقدامات فوری را در جهت بهبود اقتصاد فرانسه روی دست خواهد گرفت و این کار را از افزایش حداقل مزد به 100 یورو در ماه در سال آینده میلادی آغاز می کند. او همچنین لغو افزایش مالیات بر حقوق بازنشستگی را اعلام کرد. رئیس جمهور فرانسه از کارفرماها نیز خواست تا در آخر سال به کارمندانشان معاش اضافی بدون وضع مالیات بدهند. امانوئل مکرون از آغاز گفتگوهای ملی در مورد آینده فرانسه خبر داد، گفتگوهایی که به سطح شهرها در سراسر این کشور برگزار خواهد شد. رئیس جمهور فرانسه همچنین اظهار کرد که حکومت به رهبری وی در آوردن اصلاحات اقتصادی اشتباهات را مرتکب شده است. او گفت که مردم احساس می کرد که در تطبیق این اصلاحات نقش ندارند و حکومت در فراهم کردن زمینی زندگی باوقار با بازنشستگان با آهستگی عمل کرده است. بر اساس تازه ترین نظرسنجی ها، میزان محبوبیت امانوئل مکرون در چند هفته اخیر کاهش یافته است. منتقدان می گویند که آقای مکرون توجه و همدردی لازم را به نگرانی مردم عادی فرانسه ندارد. اما رئیس جمهور مکرون گفت که نگرانی اصلی او در مورد فرانسه و مردم فرانسه است. مکرون دیشب در تلویزیون فرانسه ظاهر شد، یعنی دو روز پس از چهارمین هفته متواتر اعتراضات سرتاسری در فرانسه که در برخی موارد حتی به خشونت گرایید. تنها روز شنبه 125 هزار نفر در سرتاسر فرانسه به شمول 10 هزار نفر در پاریس در اعتراض به اصلاحات اقتصادی حکومت به خیابان‌ها ریختند. پیامدهای این اعتراضات گسترده و پرهزینه بوده است. بسیاری دکان‌ها و مغازه‌ها در جریان این اعتراضات غارت شد، بناهای تاریخی و مجسمه‌ها صدمه دید و کاروبار فروشندگان در آغاز تعطیلات کریسمس که فصل خریداری است شدیداً ضربه دید. برونو لومایر وزیر اقتصاد فرانسه اعتراضات اخیر را که به مظاهره واسکت زردها مشهور شده یک فاجعه اقتصادی برای فرانسه خواند.
Concrètement, bon ben on entend parler d'une revalorisation de 100 euros du SMIC.
واکنش ها در مورد سخنرانی رئیس جمهور فرانسه متفاوت بوده است. بسیاری مظاهره کنندگان، نمایندگان آنان و مخالفان سیاسی آقای مکرون اقدامات را که رئیس جمهور فرانسه شب گذشته اعلام کرد ناکافی خواندند. اما برخی فرانسوی ها این اقدامات را گام خوب نخست خواندند. ناظران می گویند اقداماتی که دیشب توسط مکرون اعلام شد نقطه عطف از زمان آغاز ریاست جمهوری او در سال گذشته میلادی می باشد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
تریسا می صدر اعظم برتانیا به هلند سفر کرده است تا برای تجدید نظر رهبران کشورهای اروپایی در مورد خروج کشورش از اتحادیه اروپا با صدر اعظم هلند دیدار و گفتگو کند. قرار است وی بعد از آن با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز دیدار نماید. تفصیل موضوع را از همکار ما یلدا بکتاش می شنوید.
سفر تریسا می صدر اعظم بریتانیا به هلند که با هدف جلب رضایت رهبران اتحادیه اروپا برای تجدید نظر در مورد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در حال صورت می‌گیرد که وی به روز دوشنبه تصمیم گرفت تا یک رأی کلیدی در پارلمان آن کشور را به تأخیر اندازد. این تصمیم در حال اتخاذ گردید که شکست وی در این راستا قطعی به نظر رسیده و تلاش وی ممکن رهبری او را خاتمه بخشد. یکی از نکات اساسی گفتگوهای خانم می با رهبران اتحادیه اروپایی تضمین پشتیبانی آنان از شرط نگه داشتن سرحد باز میان ایرلند که عضو اتحادیه اروپا است با ایرلند شمالی تحت کنترل بریتانیا پس از برگزیت است، موضوعی که احزاب مخالف حکومت در پارلمان نیز ممکن با آن مخالفت کنند.
در خصوص پشتیبانی از موضوع ایرلند شمالی نگرانی عمیق و عمده وجود دارد. در نتیجه اگر ما فردا رای بدهیم با تفاوت زیاد رد خواهد شد.
شرطی که اتحادیه اروپا آن را غیر قابل قبول میداند.
من امروز به خانم می و اینجا در پارلمان اروپا میگویم که همان طوری که قبلا نیز خاطر نشان کردم، توافقی که حاصل کردیم بهترین توافق ممکن و تنها توافق ممکن است. بنابراین هیچ جای برای گفتگوی مجدد در این خصوص خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا وجود ندارد.
شماری از نمایندگان پارلمان اروپا نیز حتی از این فراتر رفته و مذاکره مجدد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را نه تنها غیر ضروری می دانند، بلکه با زبان طنزآمیز حتی طرح آن را نیز به نتیجه می دانند.
شما می خواهید در مورد درخواستتان مجدداً مذاکره کنید؟ این برای افکار تکامل نیافته ما نسبتاً غیر قابل درک است.
با این وجود قانونگذاران اتحادیه اروپا اذعان میکنند که بدون آنکه از توافق کنونی خارج شوند میتوانند در خصوص برخی از موارد این معامله توضیحات ارائه کنند. خانم می در خلال دیدارش با صدر اعظم هلند در مورد این اظهارات نسبتاً تند اتحادیه اروپا نظر نداد، اما قرار است امروز عصر به وقت محلی با رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا نیز دیدار کند.
و هدر مردا خبرنگار صدای آمریکا در مورد شهر موسول عراق پس از شکست داعش گزارش دارد که از لیلی ما حبیب عظیمی میشنوید.
مردی که باشنده منطقه است همان گونه که ما را به سمت خانه ویران شده خود میبرد میگوید که سه پسرش چگونه مردند. یک شورشی عضو گروه داعش در سال گذشته خانه او را اشغال کرده بود و یک حمله هوایی ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده آن را هدف قرار داد. حمله هوایی آن عضو گروه داعش را کشت، لکن پسران این مرد نیز در جریان آن کشته شدند. اکنون وی قادر نیست خانه تخریب شده خود را برای اطفال نجات یافته از مرگش بازسازی کند. او می گوید دینار واحد ما
خدتو. نه یک سازمان کمک دهنده، نه دولت و نه مرجع دیگری حتی یک دینار هم به ما ندادند. من در اینجا سه فرزندم را از دست دادم.
برخی از مناطق که زمان تحت کنترل گروه دولت اسلامی قرار داشت پس از ختم جنگ ها بازسازی و احیا شده است. بازسازی از طریق تلاش های سازمان های بین المللی، دولت، گروه های حمایت محلی، اهدا کنندگان خصوصی و مردم محل با منابع لازم برای تعمیر خانه ها و کسب و کارهای آسیب دیده صورت گرفته است. اما افرادی که در خانه های مانند خانه این مرد زندگی می کردند که در شهر قدیمی موصل قرار دارد و سراسر منطقه کاملا تخریب شده است، اغلب خودشان مجبورند که در صورت نیاز آن را بازسازی کنند. مقامات موصل ادعا می کنند که دلیل عدم حمایت مالی از سوی دولت مرکزی تلاش های است که دولت برای بازسازی شفاخانه ها، پل ها و سایر پروژه های زیربنایی انجام داده است. زهیر محسن العراجی شاروال موصل می گوید
بودجه ما از بغداد می آید. ما تمام نیازهای مالی این ولایت را فراهم کردیم. هر ضرورت را که شامل بخش‌های جداگانه از قبیل برق، فاضلاب و سایر خدمات است به طور جداگانه شامل فهرست تقاضای کمک ساختیم. لیکن ما هرگز کمک مالی مورد نیاز را دریافت نکردیم.
بر نحو تلاش برای بازسازی در این منطقه که هنوز مملو از اجساد پوسیده است با کندید جریان دارد. مردم محل می گویند که گروه های افراطی در 1.5 دهه گذشته این منطقه را کنترل می کردند. جایی که مردم آن احساس می کنند که دولت مرکزی و جامعه جهانی هر دو آنها را به حال خودشان واگذار کرده و در معرض مشکلات رها نموده اند. همانطور که حملات مرگبار در سرتاسر کشور ادامه دارد، مردم با ناامیدی همراه با هراس از وقوع خشونت‌های گسترده روبرو اند.
شنونده های گرامی، ای بود دستاورد های برنامه خبری رادیو آشنا تا ای ساعت. امید رضایت و خاطر شما را فراهم کرده باشد. سر بزنید به وبسایت دری تا بازپخش برنامه های ما را بشنوید. منتظر نظریات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم.
آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.